بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. بینندگان گرامی، در برنامه‌های اخیر چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی بررسی اسلام سیاسی، دلایل ظهور و مراحل تکوین اون رو شروع کردیم. پس از بررسی مذهب به طور عام و اسلام به طور خاص، از 9 برنامه قبلی وارد بحث مشخص علل ظهور اسلام سیاسی و قدرتگیری آن در ایران شدیم. در این برنامه همین بحث رو با رفیق شالگونی ادامه خواهیم داد. خوشحال میشیم تا آخر برنامه با ما همراه باشید. رفیق شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران. زنده باشید، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. رفیق شالگونی، شما در گفتگوهای گذشته مطرح کردین که 3 روایت از اسلام وجود داره که دارای تفاوتهایی با هم دیگه هستن. به طور دقیق این روایت ها کدام ها هستن و چگونه شکل گرفتن؟ شما در این مورد بیشتر برای بینندگانمون توضیح بدین.
خواهش میکنم. ببینید، البته این اختصاصی به اسلام نداره ها، چه هستن تمام ادیانی که در واقع صده ها قبل، مثلا سالها قبل و اینها شکل گرفتن، و مخصوصا به اصطلاح ادیان سنتی. دقت کنید در اینجا ما مسئلهمون اسلام سیاسی است، و در وهله بعدی خب طبیعی ادیان ابراهیمی که اسلام شاخه ای از اونهاست.
بله،
توجه بکنید واقعیت اینه که اینها یه چیزهای یک پارچه نیستن. یعنی یکی از کارهایی که چپ باید درک درستی از اون داشته باشه و مخصوصا در برخورد با مذهب به این تمایزات توجه داشته باشه، اینه که یک همه این ادیان مثلا قدیمی، حالا ادیان جدید هم این طوری هستن، مثلا ادیان که مثلا در 100 سال یا 200 سال قبل شکل گرفتن، مثلا سیکای مثلا هند چطور شکل گرفته، مثلا همین جاست. بعد باید توجه داشته باشیم که یکی از این به اصطلاح روایت، معمولا با 3 روایت از یه مذهب روبرو هستیم. یکی روایت تاریخیه. روایت تاریخی این که مثلا اسلام چطوری شکل گرفت، چطور مثلا به یه دین به اصطلاح عمومی تبدیل شد و الی آخر دیگه، اینا مثلا مسائل خیلی تاریخ شکل‌گیری و آغاز اسلام و مخصوصا مثلا ظهور محمد ابن عبدالله به عنوان پیغمبر اسلام و بقیه مسائل دیگه که مثلا اون موقع بخش بزرگی از جهان رو در هم نوردید. مثلا مسلمانان در واقع تمدن‌های اسلامی مثلا چیز وسیع بودن. یه طرفش مثلا فکرشو بکنید، همین الان در اندونزی مثلا مسلمانان هستند که پر جمعیت ترین کشور مسلمان جهان اندونزیه. یه طرفش مثلا در مراکش، فکرشو بکنید، اینا چیزهای وسیعی هستن دیگه. مسیحیت هم اینطوریه، مخصوصا مسیحیت و اسلام. توجه بکنید این دوتا با هم تقریبا نیمی از جمعیت جهان رو در بر میگیرن. یعنی معتقدان، نه اینکه معتقدان خیلی فعال و اینا، ولی اونایی که به طور کلی خانوادگی و اینا مسلمان هستند و اینا نیمی از جهان رو در بر میگیرن. مسیحیت البته هنوز جلوتر از اسلامه، ولی خیلی نزدیک میشن به هم دیگه. و این خیلی مهمه که آدم توجه داشته باشه که اینا چطوری شکل گرفتن، تاریخشون چست و اینا. یعنی به عبارت دیگر یک روایت تاریخی وجود داره حتما از مذهب، چون پدیده این چنینی که نمیشه که همینطوری گفت که یه دفعه از زمین رویده، چیز داره و تاریخ داره و اینا. یک روایت دیگر هست که روایت روحانیت رسمی اون مذهبه. دقت با این مسئله مهمیه. روایت اون روحانیت رسمی اون مذهب یه چیزهایی رو میگه که با اون حقایق تاریخی که بعداً به اصطلاح به دست میاد و یا قبلاً هم به دست داشته تفاوت‌های آشکاری داره. یعنی بعضی وقتها آدم میبینه که اصلا در تناقض با هم دیگه قرار دارن. یک روایت سومی هم وجود داره که اون روایت رو میشه گفت که درک فولکلوریک از مذهب. یعنی مثلا مسلمانان جهان، مردم عادی، آیا مثلا عینا همون چیزهایی رو میگن که حالا روحانیت مثلا اسلام داره میگه. نه فرق دارن، انصافا فرق داره. و مذهب فولکلوریک از خودش یک پدیده ای اصلا. به نظرم بایستی به اینا توجه داشته باشید. مثلا فکرشو بکنید در بین شیعیان، مثلا چون در کشور ما به اصطلاح حکومت مذهبی حاکم هست و اون مذهب فولکلوریک رو دارم میگه ما، که مثلا 12 تا امام هستن دیگه، به اصطلاح 12 تا امام.
بله،
شیعیان امام حسن پسر علی ابن ابی طالب، مثلا مردم عادی خیلی به امام حسن توجه ندارن. امام حسن علتش اینه که خیلی به اصطلاح دلاوری های مهمی نه تنها نکرده، بلکه با معاویه که رقیبش بوده و فلان هم کنار اومده دیگه. به هر حال امام حسین رو خیلی توجه دارن که کشته شده، فلان شده، شهید شده و اون حماسی، یه چیز حماسی شکل گرفته دیگه. بعد جالبه که عباس، ابوالفضل عباس که پسر علی ابن ابی طالب و یکی از برادران امام حسین هستش، اون اصلا امام نیست. منتها در تفکرات شیعه 12 امامی اگر به در مذهب فولکلوری که شیعه را نگاه کنید، حالا اگه توجه کنید حضرت عباس خیلی مهمه. یعنی مثلا تو، من خودم اصلا دیدم این رو بارام، این رو من به همه جا اشاره میکنم که خیلی بهش توجه باید کرد. مثلا تو در دهات مثلا ایران به این که مثلا به قرآن قسم بخور، مثلا به چیز مثلا اون قسمت های چشی هست راحت قسم میکنن اگه میخوان مثلا حرفشون رو پیش ببرن. بگو به حضرت عباس قسم بخور، میگه نه اون توی نمیشه فلان. یعنی خیلی مهمه این که یه نفری رو که اصلا به طور رسمی امام نیست، ابوالفضل مثلا، جالبه دیگه، این در بین شیعیان این خیلی اهمیت داره که مثلا نیازهاشون رو فلانشون رو به اون متوسل میشن و این داستان ها. اینا خیلی خیلی مسائل مهمی هستن که پس یه مذهب فولکلوریک داریم، یه مذهبی که روحانیت رسمی اون به اصطلاح مذهب داره، به اصطلاح اون رو رواج میده، از اون دفاع میکنه، اون رو اعتبار درستتر میدونه، فلان میکنه، بقیه رو هر کس که با اون مخالفت کنه مثلا مرتد میدونه، فلان میدونه. یه مذهب تاریخی داره. این سه تا روایت یکی نیستن. مثلا از نظر تاریخی این که آیا مثلا در اسلام محمد ابن عبدالله مثلا بعدن حتما گفته که بعد از من علی ابن ابی طالب جانشین من خواهد شد؟ شیعه میگن آره، ولی دلایل روشنی وجود نداره برای این مسئله، دقت بکنید. یا مثلا در بین همین شیعه ها من عمدن میخوام بگم که مثلا صحبت میکنم میگن که چیز اون خلفای دیگر رو اونا رو خلفای کاذب میدونن دیگه فلان و اینها. مثلا منتها اگه تاریخی نگاه کنیم در تاریخ اسلام، عثمان خلیفه سوم راشدین دیگه، بعد از محمد ابوبکر و بعد از عمر، بعد از ابو عمر عثمان خلیفه عثمان از نظر شیعه ها اصلا به اینکه عثمان و علی خیلی به هم نزدیک بودن، اصلا خیلی هاشون آدم سر آدم رو میکنن اصلا. با حالان که عثمان و علی هر دوتاشون دامادهای محمد بودن، جالبه این که یعنی دواهین دوتا باجانا بودن اصلا با هم دیگه. علی پسر دختر کوچکتر محمد رو باش ازدواج کرده، عثمان با یه دختر محمد ازدواج کرده، بعد اون فوت کرده با یه دختر دومش هم ازدواج کرده، دوتا دختر محمد رو ازدواج کرده. این خیلی مسئله مهمیه دیگه، بهش به توجه بکنید میبینید این تمایز های یکی مثلا حالا بگه عثمان اصلا چیزی نیست و فلانه، بابا عثمان داماد پیغمبره و با جناب علی اگه شما بچی هستید باید احترام بذارید بهش فلان. منتها این رو در روایت تاریخی میشه دید و اینها، دقت بکنید.
بله همینطوره.
بله بعد یه مسئله دیگری، بله حالا بفرمایید. سوال
نه شما اگه حرفی دارین بگین بعد من سوال میکنم.
روایتی که روحانیت میگه معمولا دستکاری شده است در همه مذاهب، البته مذهب هر مذهبی آمیخته ای از خرافات، تحریفات تاریخی و فلان هست که مسلمات میدونن اینا رو. ولی واقعیت ماجرا اینه که در اون به اصطلاح چیست، در اون روایت روحانیت رسمی، مخصوصا اگر روحانیت مسلط باشه و اینها، خیلی دردناکتر اون چیز است. اصلا یه چیزهایی رو تحمیل میکنن که واقعیت نداره اصلا در چیز. بنابراین که یه چیزهایی رو که بایستی ما این اگر فعالان چپ که به اصطلاح درکشون رو از مذهب باید که عمیق‌تر بکنن، وظیفه دارن که بران که آدم با خرافات مذهبی مقابله بکنه، نه که بره مثلا خدا و پیغمبر اینطوری توهین و فلان، اصلا این کارا درست نیست و نتیجه معکوس میده و اصلا صحیح هم نیست. بعد مذهب تاریخی و مذهب روایت روحانیت رسمی اون مذهب و مذهب فولکلوریش رو تمایزاتشون رو این در نظر بگیرید. در بین اینها به نظر من اون چیزی که بیش از همه چپ بایستی در با اون رو در رو بشه روایتی است که روحانیت رسمی اون مذهب میگه. این روایت رسمی رو به وسیله روایت تاریخی و روایت فولکلوریک میشه در محاصره گرفت و بنابراین نتایج بهتری داد، یعنی در استدلال ها نشون داد که حتی با حقایق واقعی اعتقادات حتی خود شما فرق دارن با هم دیگه. من نمیخوام بگم که مثلا مذهب فولکلور یا مذهب تاریخی خیلی بهتر هستند از مذهب اون روحانیت رسمی، منتها تناقضات اینها رو در نظر بگیریم خیلی مهمه.
بله رفیق شالبینی ببخشید حرف شما رو قطع میکنم، من خودتون از تناقضا گفتین. تناقضا یا تفاوت های این روایت هایی که شما الان با هم دیگه بحث کردین، میشه اینم بگین که کدام ها هستن و علت این تناقضا و تفاوت ها در چیه؟ الان
ببینید.
خودتون بهش اشاره کردیم ولی میتونین
ببینید تناقضات ناشی از اینه که تحولات تاریخی که اتفاق میفته، ببینید اون مسئله ای که به اسلام یه مذهب شکل میگیره اون خودش یه پدیده است.
بله.
که در چه شرایطی شکل گرفته، چطور بوده واقعا و حالا اون روایت میده که حالا از نظر تاریخ و اطلاعات زیادی که اتفاق میفته، تحقیقاتی که میشه در مورد مذاهب مختلف و فلان و اینها خیلی غنی‌تر میشه دیگه. مثلا اسلام چطور شکل گرفت، از کجا اومد، چطور شد فلان و اینها، بعد متون مقدسی که وجود دارند که مثلا در اسلام قرآنه، در مسیحیت مثلا انجیل دیگه، مثلا اینها هم خودشون مهمه. یعنی روحانیت رسمی مثلا اون متون مقدس رو قبول داره و بنابراین اگر تناقضات فکری اونها رو به اصطلاح اون متون مقدس را با اون چیزی که روحانیت رسمی به اصطلاح دفاع میکنه ازش رو در رو بکنیم و اونها رو با اون چیزی که مردم به اصطلاح اعتقاد دارن، عملا اعتقاد دارن، رو در رو بکنیم، خیلی از مسائلی بیرون. مثلا توجه داشته باشید که در مسیحیت، مثال بزنم، در مسیحیت دو تا زن هستن که مقدس هستن، یکی مریم مقدس یا مریم مادر مریم عذرا، میگم مریم عذرا که به اصطلاح مادر مسیح دیگه، بدون این که ازدواج بکنه و با مردی رابطه داشته باشه فرزند آورده دیگه، این معجزه هستش در واقع. بعد یکی مریم مجدلیه است که در زبانهای اروپایی مادلن یا ماگدلینا فلان و اینا میگن دیگه، که اولی عیسی رو به وجود آورده، در واقع متولد شده از اون عیسی، دومی اون کسیه که زنیه که در واقع رستاخیز مسیح رو دیده، یعنی دیده که رفته که قبرش دوباره اونجا که دفن کرده بودن مسیح رو ببینه، دیده سنگ کنار رفته و تعجب کرده که فکر کرده دزدیدن چیزو، بعدم اومده دیده مسیح داره میره بالای تپه و فلان و اینها. این یعنی راوی این تو دید. در حالی که کلیسای کاتولیک بحث بود بر سر این که آیا اینها اسقف ها و اینها میتونن زن باشند و فلان، اون چه وزلا پاپی که لهستانی بود، نه این پاپی که حالا هست، قبلی هم که نه، اون که لهستانی بود، حالا اسمش یادم نیست و اینا، بعد این مخالفت کرد، گفت نه نمیشه، زنها حواریون مسیح یعنی اون 12 تا شاگرد مسیح هیچ کدومشون زن نبودند. ولی از اون موقع مهمتر، بابا اصلا هم مادر مسیح که معجزه ای شده، هم کسی که زنی که او رو دیده، اصلا که رستاخیز مسیح رو دیده، تمام روایت های به اصطلاح مسیحیت که مسیح از قبر برخواسته و دوباره زنده شده، به آسمان رفته، فلان و بهمان، همه اینها از روایت مریم مجدلیه هستش. این دوتا زن مقدس رو اینا حاضر نیستن که حتی به اصطلاح کشیش های کاتولیک ها، کشیش های بزرگ، یا حتی اسقف ها که قطعا اینطور که زن باشه. خب این رو رو در رو کردن خیلی مسئله مهمیه دیگه. یا مثلا مسیحیت توجه داشته باشید که تقریبا از 4 تا انجیل که هستش روایت از مسیح، 3 تاش هستن که در اونها این داستان هست که مسیح میگه ورود ثروتمند به بهشت یا ملکوت آسمان به گولتیز دشوارتر است از عبور شتر از سوراخ سوزن. یعنی میده که یه چیز طبقاتیه. به عبارت دیگر مسیحیت اولیه یک خیزش و یک به اصطلاح جریان جنبش رادیکال بوده. تصادفی نیست که انگلز میگه مسیحیت اولیه در واقع سوسیالیسم بردگان رو نمایندگی میکرده. یا مثلا در چیزهای دیگه این ماجراها خیلی مهمه دیگه، متن مقدس خیلی مهمه. مثلا ولتر، اون یکی از فیلسوفان معروف و چیزهای روشنگری فرانسه، اون یه چیزی داره، کتابی داره به نام کاندید. یه نفری که ساده مثلا چی شده، مسیحی شده از آمریکای چیز و اینها، که به اصطلاح چیز دیگه سرخ پوست مثلا فلان، جوانیه که این اومده به اصطلاح مسیحیش کردند و اینها. یکی از کشیشا به این میگه که خب بیا گناهان تو اعتراف کن. این میگه چرا، من گناهی نکردم؟ میگه نه، گناهتون رو باید اعتراف کن. میگه باشه، هر چه چیزهای خلافی که کردی. میشه باشه، من روایت چیز. اون حالا میگه که آره، من مثلا فلان جا میرفتم یه چیز اینطوری نادرست کردم و اینها. بعد از این که اون چی میشه، اون کاندید میگه که من چرا اعتراف گفته، در انجیل اومده که گناهانتون را به همدیگه اعتراف کنید. بعدن که این چیز شده، این که گناهاشو اعتراف میکنه به کشیش، بعد میگه که به کشیش رو یقشو میگیره، میگه تو هم گناهانتو به من اعتراف کن. این میگه من کشیشم. میگه که ولی در اونجا کتاب مقدس نوشته گناهانتون را به همدیگه اعتراف کنید. خیلی مهمه این نکته. مثلا ولتر اینجور چیزها رو گرفته، خیلی زیبا هستن اصلا رویاروی اینها، خیلی مهمه. یا مثلا بیاییم در قرآن، چون مسئله ما حالا اسلام سیاسیه، در قرآن تردیدی نیست که سنگسار در قرآن نیست و خلافش هست. دقت بکنید، مثلا میگه که مثلا زن، اولا زناکار، زنا کردند و فلان و اینها، زنه اینا آخونده اومدن گفتن منظور اون به اصطلاح چیز سنگسار زنای محسن است. یعنی زن شوهردار اگه زنا بکنه اونو سنگسار میکنن با مردی که زنا کرده با اون. وانم که خلاف این هستش. در قرآن این اومده که اگر مردی بیاد زنشو ببینه فلان که با یکی رابطه داره و اینها، و اون رو به اصطلاح چیز بایستی شهادت، شاهدم نداره، باید چند بار بگه که من به اصطلاح قسم میخورم که من این رو دیدم، که با اینا دفعه سوم یا چهارم بگه که لعنت خدا بر من اگه من دروغ بگویم. بعدن زن یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه. اگه قبول نکرد چه میشه؟ به اصطلاح اونم چند بار، 3 بار باید بگه که من قسم میخورم این مرد دروغ میگه و لعنت خدا بر من اگر راست بگه. بعد چه میشه؟ جدا میشن از هم دیگه. هیچ کس شلاق نمیخوره، حتی سنگساری هم در کار نیست. منتها این سنگسار در کجا هست؟ در تورات هست، در دوره عباسی ها فلان و اینها، که اینا اجازه نمیدادن اصلا این طوری چی بشه و اینها. اینا رو آوردن گنجوندن در این که از تورات آوردن. در تورات سنگسار هستش. حتی در انجیل یه نوعی نفی سنگسار هم هستش. همین مریم مجدلیه که میگیم، این گویا فاحشه بوده قبلا. بعدن مسیح میاد میبینه که یک زنی رو سنگسار میخوام بکنه، میرسه میگه چه خبره فلان، میگه که این زن زناکار فلان. مسیح خیلی زیباست، یکی از صحنه های زیبای چیزه انجیل، میگه سنگ اول رو کسی بزند که خود گناهی نکرده است. همه سنگ ها رو پای میندازد چون همه کاره کرده
بله گناه کردن.
بعدن اون زن میفته دنبال مسیح و یکی از پیروانش میشه. دقت بکنید این مسئله که مثلا یک سنگسار حتی اون مسیح میگه بابا اینطوری نمیشه سنگسار کردایی. دقت کنید این مسئله رو. در اسلام مثلا اینو وارد کردن سنگسار رو، و در ایران دیدید دیگه بعد از این جمهوری اسلامی خیلی زنها رو سنگسار کردن دیگه. این چه کاریه که شما سنگسار میکنید و فیلم. اینا از طریق تقابل حتی کتاب مقدس ها، یعنی قرآن رو نمیاد سنگسار در کجا هست در قرآن. ممکنه بگن نه اونجا اون نیست، نمیدونم آخوندار من نمیخوام وقتتون رو بگیرم چون هزار تا سفسته میکنند و چه شیعه چه سنی ها، این نه این منظوری نبوده اونجا. با هم که اینا را در برابر هم قرار بدی مثل اون کاندید هولتر قشن میشه ها کتاب مقدس اینو نمیگه. حتی این بر طبق روایات خودتون اینطوری نیست. یا در قرآن زن در واقع اگر مرد بچه داشته باشه یک هشتم کل دارایی مرد رو ارث میبره، اگر نداشته باشه یک چهارمش رو ارث میبره. اینا اومدن در روحانیت شیعه و سنی اینطوری هم اصلا اسلامی ها اومدن اینطوری کردن که زن از زمین ارث نمیبره. این چطوری هست چرا زمین ارث نمیبره؟ میگن زمین منظور نیست و فلان و اینا. اینو در قرآن اصلا میگه از مما ترک، از هر چه که ترک کرده. اینا میگن نه از اموال منقول و پول و فلان میگه. این یه ظلم بزرگیه که حتی در قوانین مدنی ما، قوانین ما قبل از حتی این جمهوری اسلامی در دوره شاه هم اصلا گنجونده بودن اینا. دقت بکنید این اصلا یه بحث جدی اصلا است که در بنابراین که در تناقضات اینها رو دیدن خیلی میتونه کمک بکنه به فعالان چپ و اون فعالان روشنگری که خیلی چیزها رو به اصلاح باشون مقابله بکنند و نذارن اینطوری پیش بره که مثلا چه از دشوی ها.
بله خیلی ممنون از توضیحاتتون راست شارگونی. من الان این سوال برام پیش اومده که روی کرد نیروهای سوسیالیست و پیشرو درباره این تناقضات و تفاوت‌ها چی باید باشه؟ یا بهتر بگم آیا نشان دادن این تناقض‌ها میتونه به آگاهی عمومی و روشنفکری درباره کارکردهای ارتجاعی و منفی مذهب کمک کنه؟
قطعا این مسئله خیلی خیلی مهمیه که ما به این تناقضات، به این سه روایت توجه داشته باشیم و مخصوصا قبل از همه چون روایت روحانیت رسمی اون مذهب، چون عامل به اصطلاح سازمان یافته است دیگه، اون به اصطلاح نیروی سازمان یافته است، تشکیلات داره، پول داره، فلان داره. فکرشو بکنید مثلا در ایران ما حالا آخوندها همه جا دارایی های مردم رو قبضه کردند و این و این. بعد بنابراین از تاریخ اسلام و از اسلام فولکلوریک کمک بگیریم خیلی از چیزها رو میشه بهتر به مردم توضیح داد. علاوه توجه باید داشته باشیم که اسلامی که روحانیت رسمی داره میگه به کندی حرکت میکنه. اونو به اصطلاح چیزه، هر چیزی که اونجا وظیفه اونها اینه که مقدس کردن هر حقیقتیه. دقت بکنید هر فاکتی که باشه اونو مقدس میکنن که فلانه. بعد چیزها رو خودشون درست میکنن اصلا. مثلا میدونی که در یکی از چهار کتابش فقه شیعه که مهم در کتاب منبع سنی ها همه مذاهب سنی است 6 تا کتاب دارن، بهشون میگن کتب سته یا صحاح سته، یعنی 6 کتابی که صحیح هستند و باید به اونها مراجعه کرد تا اینکه به چیزهای اسلامی دست یافت. فقه در شیعه 4 کتاب است به کتب اربعه، یکی از اینها من لا یحذر الفقیه، یعنی کتابی که در واقع برای کسی که در دسترسی به فقیه نداشته باشه. اینو چی نوشته؟ ابن بابویا، ابن باب ویه میگفتن عرب ها، ابن بابویا است که همین در دفن کردن دیگه که در شهر ری در نزدیک تهران اونجا بعد ابن بابویا راجع به اذان که صحبت میشه، اذان چطوری هست دیگه در فقه، در چیز فقهی مثلا چک کرد الله توضیح میده، بعدم میرسه به اینجا که شنیدیم که یه عده ای از شیعیان در اذان علیم ولی الله، میگه که تردیدی نیست علی ولی الله بوده، ولی این در اذان نبوده. آوردن چنین چیزی در اذان بدعت و بدعت حرامه، یعنی نباید این چیز اسلام هم نیست، جزء متون چیزاست. میگم در دوره صفوی وقتی شاه اسماعیل صفوی چی بکنه که تا حکومت خودش رو مستحکم کنه، فقیها فلان میگن که این در احسان نبوده، نباید گفته فلان. میگه من این حرفها سرم نمیشه، یا اشهدن ولی الله میگن علی ولی، یا شمشیر رو میششم همه شون رو میکشم. زورکی حالا به همین چیزهای ایرانی های ما مثلا ما بگی که این بابا این اصلا آقا درست نیست که در اسلام نبوده، میگن نه اینطوری بوده. و همچه شاه اسماعیل صفوی که همیشه مست بوده این رو در واقع تعمیل کرده بر به اصطلاح شیعه گری و فلان و اینها دیگه. یعنی اینها رو اگر ما به اصطلاح مورد توجه قرار بدم، فعالان چپ و فعالان روشنگری، به جای اینکه آدم به طور کلی سو مختلف رو در نظر بگیرن، خیلی راحتتر و بهتر و قابل فهمتر برای عموم مردم میشه توضیح داد که چه چیزهایی به اصطلاح نادرست فلان، و از اینجاها خیلی مسائل رو میشه به اصطلاح پیش برد. این به معنای این نیست که مثلا مذهب فولکلوریک خیلی بهتر از مثلا مذهب رسمیه، نه ممکنه خیلی بدتره. مثلا چیز سرشون رو قمه میزدن دیگه در عاشورا میزنند و فلان و اینا، یه دست شیعیان. این واقعیت اینه که در دوره قاجار اصلا ادعا شده، قبلا چنین چیزی وجود نداشت اصلا. اصلا بعدم که چیز زدن خود فلان نظر شرعی نقص عضو و فلان. آیا روحانیت، من یادم در جوانی من با یکی از این روحانیونی که حالا معروفه اینجا فلان و اینا صحبت کنم، شما چرا نمیگید که چیز قمه نزنید و فلان؟ یه والله ما میگیم، ولی دیگه جرأت نمیشه کرد به مردم گفت و فلان، منافعشون اینجا میگشه نگن. همه که اومده قمه زنی و اینها رو یه نوعی مهار کرده، مجبور شدن. بابا اصلا در دوره قاجار، حتی در دوره صفویه هم قمه زنی نبوده اینطوری. دقت بکنید اینها رو اگر ما بتونیم روایت های مختلف مذهب رو، هر مذهبی رو، مثلا مذهبی که مسیحیته اونقدر به اصطلاح از پایین برخواسته، یه جنبش واقعا تهیدستان بوده فلان بوده و اینها، مثلا در هر سه تا مذهب ابراهیمی بردهداری هست، ولی همین الان مذهب فولکلوری که مسلمان و مسیحیان و حتی یهودیان بگی که بردهداری، نه نه اینطوری. خب شما چه مگه نمیگید که کتابتون مقدس خداوند اینو گفته فلان؟ بردهداری مگه قبول دارید شما؟ میگن یواش بگو، اینطوری نگو فلان و اینا. مثلا بردهداری رو قبول دارن هر سه تا مذهب ابراهیمی، در قرآن آیات برده هستش و فلان و اینها. تازه قرآن از این نظر در سبکتر بوده، مثلا در چیزهای بعدی اصلا مسیحیان وزلا اروپا بودن که وقتی آمریکا را تی کردن بردهداری بزرگ به اصطلاح بعد از دوره باستان راه انداختن در آمریکا و فلان و اینا. اونها اینا حتی خود همین کشیش های کاتولیک و فلان و اینها هم به اصطلاح داشتن از اون دفاع میکردن. این خیلی خیلی مهمه. مثلا یکی از چیزهایی که خیلی مهمه توجه داشته باشید که پروتستانیزم که در مسیحیت به وجود اومد چه شد؟ اون کلیسای کاتولیک از خودش همه چیزها را میگفته یه فلان. یک بابای به نام آقای لوتر که کشیش پیش خودش شد، به اصطلاح کردن، این اومد انجیل رو به آلمانی ترجمه کرد. لاتینی بود و مردم هم لاتینی نمیدونستن، که حالا مردم مثلا ما عربی مگه میدونن؟ نمیدونستن. اینو با آلمانی ترجمه کرد، در دسترس مردم گذاشت. این یه کفر ابلیس بود که مردم، لوتر میگفت بذارید ببینیم ما خود انجیل چه میگه دیگه. این خودش به ظهور پروتستانیزم به در آلمان و اینها به انجام میداد، جنگ های طولانی صورت گرفت و فلان و این داستان ها. یا یک نفر دیگری که اونم کشیش بود و فلان، توماس مونسر، انگلیس در بارش نوشته جنگ دهقانی و فلان اینا، مثلا این اومد بر اتکا، کشیش بود اصلا، بر اتکای مسیحیت اومد گفت که زمین ها فلان به ما یه نوع کمونیسم، کمونیسم ابتدایی رو در واقع رواز داده.
بله.
مسیحیت مثلا چیز توهیدستان بوده فلان بوده و اینها، ثروتمند به ملکوت آسمان نمیتونه وارد بشه فلان بشه، منتها اینو زود خفه کردن دیگه، کشتن دیگه اینا رو همه. اینا خیلی مهمه توجه کردن.
بله خیلی ممنون از توضیحاتتون رفیق شالگونی. در این مورد سوالای زیادی هستن که بخوام مطرح کنم، اما اگه شما موافق باشین بذاریم برای هفته آینده.
حتما زنده باشید.
الان شما اگه میخوای نکاتی رو اضافه کنین.
نه همین، من چیزم که توجه داشته باشیم که همینطوری کلی به برخورد نکنیم. البته خب آدم باید یه مقدار آشنا بشه فلان بشه، ولی مخصوصا فعالان چپ، سوسیالیسم اون نیست و به اصطلاح روشنگری، اونها که حتی چپ نیستن ولی از روشنگری دفاع میکنن و اینها، کافیه فقط این مسئله رو مثلا بردهداری رو مطرح بکنید، مردم وا میرن اصلا. بابا این چه کاری دیدید که حکومتی ارتجاعی و تاریک اندیش مثل جمهوری اسلامی صداشو در نمیاره، راجع به بردهداری صحبت نمی کنه، چون اگه کافی حرف بزنن همه چیز وا میره.
بله خیلی ممنون از توضیحاتتون، خسته نباشین رفیق
شالگونی. شما هم خسته نباشید، زنده باشید.
خیلی ممنون. بله بینندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه های آینده چالش این بحث رو با رفیق محمد رضا شالگونی ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر، بدرود.